الرحمن الرحيم. بحث این بود که وجود مجعوله یا ماهیت و یا سیرورت ماهیت موجودتن. ایشون بعد از این که اثبات کردن که ماهیت مجعول نیست، به قول کسانی که ماهیت رو مجعول میدونن پرداختن و برای قول اونها هم دلیل اقامه میکنن. دلیل اولی که برای قول اونها اقامه شده بود این بود که جائل باید بر مجعول مقدم باشه و وجود امر اعتباری تقدم تأخر درش نیست، پس نمیتونیم یکیشو جائل و یکیشو مجعول به حساب بیاریم. اما ماهیت این چنینه که تقدم و تأخر درش هست، پس میتونیم ماهیتی رو جائل و ماهیتی رو مجعول بدونیم. به این ترتیب ثابت میشه که وجود در دایره وجود جعلی نیست و جعل محدود به ماهیته، یعنی فقط ماهیتی که میتونه جائل باشه یا مجعول، اما وجود نمیتونه جائل باشه نه مجعول. این دلیلی بود که جلسه گذاشته خوندیم و تموم شد. اما دلیل دومی که الان میخوام بهش اشاره کنم، این تقریبا به قول ایشون قریبه به این دلیل اوله. سلام علیکم. و بیانش اینه که آنچه که اثر بلاواسطه جائله مسلم عبارت است از موجود، آنچه که بلاواسطه از یک جائل صادر میشه موجوده. موجود رو اگر تحلیل کنیم ماهیتی داره و وجودی. وجودش که امر اعتباری است و معنا نداره که صادر بشه، میمونه ماهیتش که امر واقعی است و او صادر میشه. پس ابتدا میفرمایند که آنچه که از جائل صادر میشه اولا و بلاواسطه موجوده. موجود رو هم اگه تحلیل کنیم بخش اصیلش همون ماهیته، پس آنچه که صادر میشه از جائل ماهیته، زیرا آنچه که صادر شده واقعیت داره و ماهیت هم واقعیت داره، بنابراین میتونیم ماهیت رو صادر بگیریم و جا مجعول بگیریم، اما وجود دیگه مجعول نیست. همینطور که به این دلیل توجه میکنه، این درست مقابل اون دلیلی است که اصالت الوجودی ها بر مجعول بودن وجود اقامه میکنن، که میگن از جائل موجود صادر شده. موجود را اگه تحلیل کنیم یه وجودی داره، یک ماهیتی داره، ماهیتش که هیچ، وجودش اصیله، پس اون چیزی که صادر شده وجوده. اینا هم درست همین حرفو میزنن، منتها ماهیت رو اصیل میدونن، میگن اون چیزی که صادر شده در واقع ماهیت نبوده. و یخرب منهما ذکره بعضهم، قریب به اون دلیل قبلی است، دلیل دومی که بعضی ها ذکر کردن، انا نعلم و به ضروره ان الاثر الاول، یعنی اثر بلاواسطه، للجائل لیس الا الموجود المعلول، اثر بلاواسطه جائل عبارت است از یک موجود. حالا موجود رو تحلیل میکنیم به ماهیت و وجود، ولا شک ان الموجود المعلول لیس الا الماهیه، وجود شیء که نیست. از این موجود که ما صادر میدونیمش چیزی نداریم جز ماهیت، پس اون چیزی که صادر شده ماهیته. بلا شک ان الموجود المعلول لیس الا الماهیه، چون وجود شیء که نیست. لان الاتصاف بالوجود و نحو الوجود من الامور الاعتباریه، وجود امر اعتباری است، اتصاف به وجود هم امر اعتباری است، پس چیزی باقی نمیمونه در این موجود جز ماهیت. ما در این موجود ماهیتی داریم، وجودی داریم، اتصافی داریم، اتصافش وجودش که همش اعتباریه. اون چی که باقی میمونه ماهیته، پس اگر موجود صادر شده در واقع ماهیت صادر شده، پس ماهیت میشه مجعول. این دو دلیل بر این که مجعول ماهیت. اما دلیل سوم دلیلی است که مرحوم میرداماد اقامه کرده. ایشون میفرماد از دوتای قبلی بهتره و قوی تره. این دلیل باز مبتنی است بر اصالت ماهیت و مبناش همینه که ماهیت به ذات خودش موضوع میشه برای وجود، یعنی خود همین ماهیت با همون قوامی که داره کافیست که موضوع بشه برای ماهیت، برای وجود، و موجودان برش حمل بشه، مصداق بشه برای موجود. احتیاج به انضمام موجود، احتیاج به انضمام وجود نداره. بدون احتیاج به انضمام وجود میتونید بر ماهیت موجودان رو حمل کنید. پس ماهیت به حسب ذاتش میشه مصداق وجود و موضوع وجود، و به قولیشون مستحق حمل وجود، یعنی قابل هست که وجود رو برش حمل کنید به لحاظ ذاتش بدون احتیاج به زمینه. خب حالا اگر ما بگیم این ماهیت مجهول هست، ماهیتی که به لحاظ ذاتش میتونه محمول وجود، موضوع وجود قرار بگیره، اگر بگیم مجهول هست مشکلی پیش نمیاد، ماهیتی است ممکن و مجهول. اما اگر بگیم مجهول نیست، لازمش اینه که چیزی بدون احتیاج به جائل و بدون احتیاج به زمینه قید مصداق موجودان بشه، و چنین چیزی دیگه ممکن نیست، واجبه. اگر ماهیت رو که به لحاظ ذاتش بدون احتیاج به قید موجودان به قبول میکنه، ما موضوع موجودان قرارش بدیم بدون احتیاج به علت هم، یعنی بدون اینکه جعل رو در اون پیاده کنیم و بدون اینکه بگیم جائل اون رو جعل میکنه، یلزم که ماهیت بدون احتیاج به حیثیت تعلیلیه یعنی علت، و بدون احتیاج به حیثیت تقییدیه یعنی اون قید وجود، بشه موضوع برای وجود. و چیزی که بدون حیثیت تعلیلیه و تقییدیه موضوع میشه برای وجود، واجب الوجود. فیلزم که ماهیت از دایره امکان بیرون بره و بشه واجب، و این انقلابه و باطله. حالا انقلاب هم نباشه باطله، که ما ماهیتی رو، همه ماهیت رو واجب بگیریم. پس برای اینکه این محضور لازم نیاد، ناچاریم بگیم که موجودان رو بر ماهیت هم میکنیم، اما نه به اعتبار قید وجود، بلکه به اعتبار جعلی که به ماهیت وارد شده، حیثیت تعلیلیه میاریم. قید رو قبول نداریم، احتیاج به قید وجود نداریم، موجودان بر ماهیت هم میشه بدون اینکه احتیاج به قید وجود باشه، ولی احتیاج به جائل هست، ماهیت باید جعل بشه تا موجودان رو بپذیره، بنابراین میشه ماهیت مجهول. این دلیلیست که ایشون میاره. همونطور که توجه میکنید این دلیل مبتنی بر اینه که ماهیت بدون انضمام قید وجود موجودان رو میپذیره، ولی اگر ما گفتیم ماهیت بعد از انضمام قید وجود موجودان رو میپذیره، دیگه مشکلی نداریم، ولو مجهول هم نباشه، چون با قید موجود رو میپذیره دیگه واجب نیست. اما چون ایشون اول فرض کرده که ماهیت بدون قید موجودان رو میپذیره، ناشا شده از یه ناحیه دیگری وجوب رو از ماهیت برداره، و اون رو از ناحیه حیثیت تعلیلی است. ما دیگه احتیاج به حیثیت تعلیلی نداریم اگر قائل بشیم به اینکه قید لازمه. خلاصه مطلب اینه که اگر به حیثیت اطلاقیه، یعنی بدون احتیاج به زمینه قید و بدون نظر به علت، چیزی تونست موجودان رو بپذیره، میشه واجب الوجود. هر چی که به حیثیت اطلاقی، یعنی بدون قید و بدون احتیاج به علت، محمول موجودان رو پذیرفت، میشه واجب الوجود. اگر بخوام واجب الوجود نشه، یا باید حیثیت تعلیلیه براش بیاریم، یا حیثیت تقییدیه براش بیاریم، یا باید با قید وجودان بگیم موجودان، یا با جعلی که از جائل صادر میشه بگیم موجودان. خب مرحوم میرداماد حیثیت تقییدیه رو در ماهیت قبول نداره، ناچاره برای این که بگه ماهیت واجب نیست، حیثیت تعلیلیه رو بیاره. حیثیت تعلیلی یعنی این که علتی ماهیت رو جعل کنه، نتیجه میده که ماهیت مجهوله. اما ما احتیاج نداریم به حیثیت تعلیلی، چون ما حیثیت تقییدیه رو میاریم. اگر ما حیثیت تقییدیه رو آوردیم، دیگه احتیاج نداریم به این که جائلی فرض کنیم که ماهیت رو جعل کرده. ما مجهول رو وجود میدونیم، ماهیت رو مجهول نمیدونیم، اما میگیم اگر موضوع شده برای محمول موجودان، به اعتبار اینه که حیثیت تقییدیه داره. پس اگر به حیثیت اطلاقیه میخواست موضوع بشه مشکل داشت، اما اگر به حیثیت تعلیلیه، چنانچه میزامات میگه یا وضعیت تغییریه چنانچه ما میگیم موضوع بشه دیگه مشکل نداره. پس همونطور که توجه کردید مبنای دلیل ایشون اینه که حیثیت تغییریه رو باطل میکنه، یعنی وجود رو اصیل نمیدونه که قیدی برای ماهیت بشه، ماهیت رو اصیل میدونه. و اجود من حاضینه خب این حالا بحث اصالت ماهیت و اصالت وجودیه، حالا اونو باید اونجا اثباتش کنیم که چطوری ماهیتی که قید وجود نداره موجود میشه. اونو خودشون گفتن دیگه، اینا بحث اصالت ماهیته، بحث جلدیه نیست. و اجود من حاضینه ما ذکره و استادون الشریف سید و اکابر المحققین قدیمت زلاله من انه بیان حرف ایشونه لما کان قوام و نفس الماهیه خود ماهیت، یعنی بدون احتیاج به حیثیت تغییریه، بدون انضمام قید، مصحح حمل وجود است بر خودش، یعنی خودش به تنهایی مصحح حمل وجود است، قید نمیخواد و خودش به تنهایی مصداق وجود است، فی ظرف، حالا در ظرف خارجه در ظرف ذهن، چرت منظور فعلا در ظرف خارجه، چون حیثیت تغییریه نداره، بدون قید موضوع میشه برای موجودون، فحت و حس بزن که این ماهیت اگر به حسب قوامش مستقنی از جائل هم بشه، یعنی حیثیت تحلیلی هم نداشته باشه، علت هم نخواد، قید که نمیخواد، علت هم نخواد، لازم میاد خرجت از حدود الامکان، این میشه واجب، از امکان بیرون میره، در حالی که واقعا محال، برای این که محال لازم نیاد، با توجه به این که حیثیت تغییریه نیست مسلم، باید حیثیت تحلیلیه رو قائل شد. حیثیت تحلیلیه رو قائل میشیم میگیم ماهیت جائل داره، اگر ماهیت جائل داره پس ماهیت مجهوله، به این ترتیب مجهول بودن ماهیت نتیجه رفته میشه. فهیه فاقرتون، یعنی این ماهیت الی فاعلها، احتیاج به فاعل داره، من حیث قوامها، به لحاظ قوامش احتیاج به فاعل داره، به این مناسبت باید مجهول باشه، نه من حیث وجودها احتیاج به فاعل داشته باشه، من حیث قوامها خودش احتیاج به فاعل داره، نه وجودش، نه سیرورتش، بلکه خودش به حسب قوامها. و هی فی ذاتها حین اذن الیس البسیط، ماهیت ذاتن حین اذن، یعنی در این هنگامی که در قوامش محتاج به علته، در این هنگامی که در قوامش محتاج به علته، به لحاظ قوام اگر حساب کنید خودش رو، فی ذاته ها حساب کنید با قطع نظر از علتش حسابش کنید، میشه الیس البسیط، یعنی فقط نیست، لیس بسیط هم هست، یعنی نیست، نه کسی نیستش کرده باشه، نیست هست، نه که نیستش کرده باشن، لیس بسیط هست هم نیست. و یخرجها مبدعها الالتقرر والعیسه و جعل بسیط، مبدعش و فاعلش، اونی که ابداعش میکنه، او خارجش میکند الی تقرر و به وجود و به داشتن، نمیگه الی وجود، میگه الی تقرر، او رو متقررش میکنه و ایس بش میده، ایس یعنی تحقق بش میده، به جعل بسیط، به جعل بسیط یعنی اینکه او رو همینطوری ابتداعا جعل میکنه، نه وجودی رو جعل کنه بعد دوباره ماهیتی رو جعل کنه، جعل مرکب نیست که دوبار جعل بشه، جعل بسیط یعنی یک بار جعلش میکنه تمام، نه اینکه یک بار وجود رو جعل کنه، یک بار این رو برای وجود جعل کنه، یه بشه جعل مرکب، نه خودش مستقلا جعل میکنه، خودش مستقیما جعل میکنه. اون وقت یتبعه الوجود، ماهیت به جعل بسیط جعل میشه، به تبعش وجود علل لزوم میاد، علل لزوم یعنی تابع لازمه، عارض لازمه، چون عارض لازمه منفک نمیشه از ماهیت، به محضی که جعل شد وجود هم همراهش میاد، بلا توسط جعل المؤلف، بدون اینکه جعل ترکیبی در کار باشه، جعل مؤلف به این معنا که ماهیت رو جعل کنند بعد وجود رو برای ماهیت جعل کنند، وجود دیگه جعل نمیشه، وجود دیگه جعل نمیشه به جعل مرکب، بلکه ماهیت جعل میشه، وجود هم لازم میشه، یعنی دیگه وجود رو مستقیما جعل نمیکنند، چون لازمه خود به خود هست در خارج، یه امر اعتباری سر در خارج هست، در خارج لازمه، یعنی وجود به عنوان یه عرض لازم، بله ولی اصیل نیست، عارضه. حالا اینا دیگه مشکلاتی که باید رسیدگی بشه دیگه، بله میگن که میپرسن ازشون که ماهیت اگر در خارج آمد با اون ماهیتی که قبلا وجود نگرفته چه تفاوت داره؟ میگن تفاوتش انتساب ارتباط، میگن همون انتساب ارتباط ما میگیم وجود
داره. تفاوتش رو کار نداره.
بله. اگر وجود رو امر اعتباری بدونیم در اعتبار ما لازم میاد، در اعتبار ما لازم، البته در اعتبار ما به لحاظ خارج، چون بالاخره خارج رو نمیشه کارش کرد، یعنی این خارج یه چیزی داره، یه فرقی کرده که به خاطر اون فرق ما در ذهنمون و در اعتبارمون وجود رو میاریم، نمیشه فرق رو ندید. این ماهیت قبل از این که جعل بشه با بعد از این که جعل شده فرق داره دیگه، اون فرق منشأ میشه که شما وجود انتزاع کنی. پس تو خارج یه چیزی هست اسمش وجود نیست، در ذهن ما این وجود عرض لازمه ولی در خارج یه چیزی هست، که البته اشکالم همینه که اون که در خارج چیه، اون که در خارج جز وجود چیزی دیگه نیست. اشکال جمال صدر رو برای آقای میکنه اینه. مقاومتون عرشیه. تا اینجا ما فقط دلیل آقایون خوندیم، یه دلیل خوندیم مربوط به سیرورت، مربوط به این بود که مجعول سیرورت الماهیته، سیرورت الماهیت موجودته. این دلیل رو جواب دادیم که گفتیم این دلیل مبتنی شد بر امکان ماهوی، ما امکان ماهوی رو قبول نشدیم، گفتیم امکان فقریه، این جوابش گذاشت. سه تا دلیل یه خوندیم هسته مربوط به این بودن که ماهیت مجعوله، اینا رو الان میخوام جواب بدیم. این مقاومت نشیه در ابتدا جواب ایناست، دو سه تا جوابشون ذکر میکنه، یعنی اگه بخوام تحلیل کنم جوابهای متعدد میشه. یک جواب همون جواب رایجه که ما ثابت کردیم در جای خودش که اصالت با وجود ماهیت اصیل نیست و هر سه دلیل گذشته مبتنی بود بر اصالت ماهیت، پس مبنای این دلائل ثلاثه که اصالت ماهیت بود باطل بود، باطله. بنابراین خود دلیل هم که مبتنی بر این مبنای باطله باطله. این جواب اول. ان مدار هذه الاحتجاجات على كون الوجود اعتباریا ذهنيا، در حالی که وقد اوضحنا ان الوجودات الخاصه هي الحقائق العينيه، ما ثابت کردیم که وجودات خاصه همه حقایق خارجی هست. بله وجود انتزاعی عام که در ذهن شما میاد اون حقیقت خارجی نیست، اون یه امر ذهنیه، اون یه مفهوم وجوده، ولی وجودات خاصه که در خارج هستند تماما حقایق عینی هستند. وجود مفهومی که وجود عامه انتزاعی مصدریه اون حقیقت عینی نیست، اون یه امر ذهنیه، ولی بقیه وجودات که همه خواستن حقایق عینی هستند. این جواب اول. جواب دوم اینه که شما اگر ماهیت رو مجعول میدونید جائل رو چی میدونید؟ حتما جائل و ماهیت میدونید. حالا فرض کنیم در مورد خدا بگید جائل که خداست وجوده، این بحث که انحصار به جائل بودن خدا نداره، ما به طور کلی داریم بحث میکنیم جائل در هر جا، هر جائلی که میخواد خدا باشه چه دیگری، ماهیت جعل میکنه یا غیر ماهیت رو، یا وجوده یا سیرورت رو. ماهیتی که صادر شده از جائل مطلقا هر جائلی میخواد باشه، آیا این اون چه که صادر شده از جائل هر چی میخواد باشه ماهیت یا وجودی یا سیرورت ماهیت موجوده تن؟ این بحث ماست، بحث ما مطلقه. حالا فرض کنید در مورد خدا بگید جائل وجوده، در مورد بقیه جوائل باید بگید ماهیت هن. پس جائل میشه ماهیت، مجعول هم میشه ماهیت. اگر در مورد خدا هم گفتید جائل ماهیت، که خب حرف دیگه نیست، همه میشن، همه جائل ها میشن ماهیت، همه مجعول ها میشن ماهیت. جائل با مجعول یه رابطه داره، علاقه ارتباطیه داره، اسمش نمیدونیم علاقه وجودیه، چون ما که قائل به اصالت وجودیم علاقه علت و معلول میگیم علاقه وجودیه، ولی اون که اصالت وجود قبول نداره علاقه رو علاقه وجودیه نمیدونیم، بهش میگیم علاقه ارتباطیه، که دیگه اشکال نکنه که ما علاقه وجودی قائل نیستیم. ما میگیم علاقه ارتباطیه بین جائل و مجعول لازمه، یعنی بینشون بالاخره علیت و معلولیته، علیت و معلولیت یه علاقه است. شما بین دو تا ماهیت چطور علاقه پیدا میکنید؟ ماهیت ها که مسار کثرتن با هم اختلاف دارن، هیچ علاقه ارتباطی بینشون نیست، جنس و فصلشون با هم ناسازگارن. وقتی ماهیت ها با هم ناسازگارن چجوری بینشون ارتباط برقرار میکنید؟ پس چجوری یکی رو جائل میگیرید یکی رو مجعول میگیرید؟ دو چیزی که هیچ ارتباطی با هم ندارن چجوری یکیشون جائلن یکی مجعول؟ ثم لیس بین ماهیت و ماهیت اخرى علاقتون ارتباطیتون، بین یک ماهیت و ماهیت دیگر شما علاقه ارتباطی پیدا نمی کنید. اگر از وجودشون قطع نظر کنید، اگر وجودشون ملاحظه نکنید، بین خود این بین دوتایشون که علاقه ارتباطی نیست، پس چگونه یکیشون جاهل قرار میدید، یکیشون مجهول قرار میدید، در حالی که جاهل و مجهول بینشون علاقه ارتباطی هست. بین جاهل و مجهول علاقه ارتباطی هست، این یه مقدمه. بین ماهیت ها علاقه ارتباطی نیست، این مقدمه دوم. نتیجه اینه که ماهیت جاهل و مجهول نیست. و من العجب رو میتونید تتمه همین اشکال دوم بگیرید، میتونید اشکال سوم بگیرید. البته اگه توجه کنید با اشکال دوم فرقی نداره. خب دلیل دو اولی که این قائلین به مسئولیت ماهیت اقام میکردن، توجه کنید، گفتش که جوهر معلول ذل جوهر علت و جوهر علت اقدم از جوهریت معلوله. جوهری رو بر جوهر مقدم کرد، یعنی جائلی رو که جوهره مقدم کرد بر مجهول دیگری که اونم جوهره، ماهیتی بر ماهیتی مقدم شد. اینجوری اصلا حرفش بود. البته بقیه دلائل هم اگرچه نگفتن، ولی رجوعشون به همین مطلبه. این حرفی که میخوام بزنیم اگرچه به ظاهر صریحا داره دلیل اول رو رد میکنه، ولی ضمناً هر سه دلیل رد میکنه، اختصاص به دلیل اول نداره. این حرف اینه که شما از طرفی قائلید به اینکه ماهیت جائله و ماهیت مجهوله، پس تقدم ماهیتی رو بر ماهیتی قائلید به این مناسبت که این علت این معلوله، هر علتی بر معلولش مقدمه. تقدم به مرتبه است، یعنی اون مرتبهش بالاتر از اینه، ولی تقدم به چیزی که نیست. علتی بر معلول تقدم به رتبه داره، تقدم زمانی این حرفا که توش نیست، تقدم به رتبه است. همه قبول داریم در علیت تقدم به رتبه است. پس میخواد تقدم جائل رو که ماهیته بر مجهول که اون هم ماهیته تقدم به رتبه بدونید. پس شما مرتبه ای از ماهیت رو بر مرتبه دیگری مقدم میدید، این میشه تشکیک. تقدم رتبه یک شی بر رتبه دیگر یک شی میشه تشکیک. معلوم میشه اون شی تشکیکیه که دو مرتبه داره، یه مرتبهش مقدم یه مرتبهش مؤخره. چی نداره؟ نمیشه، چون تقدم علت و معلول تقدم رتبیه. در تقدمات رتبی هر دو باید سنخشون یک چیز باشه، فقط اختلافشون به رتبه باشه. اگه همینو میخوام الان بگیم دیگه، به اشکال مثلا همینه. حرف اینه که شما اگر جائل رو ماهیت بدونید، مجهول رو هم ماهیت بدونید، پس جائل میشه ماهیت، میشه علت، ماهیت میشه معلول. تفاوت این علت و معلول چنانچه گفته شده در جای خودش فقط تفاوت رتبیه. پس تفاوت ماهیت جائل با ماهیت مجهول هم تفاوت رتبی میشه. تفاوت رتبی هر جا باشه اون جاش تشکیک هست، پس باید در ماهیت تشکیک باشه، در حالی که خودتون گفتید در ماهیت و ذاتیات تشکیک نیست و این تناقضه. پس لازمه مجهول بودن ماهیت و جائل بودن ماهیت اینه که ماهیتی با ماهیت دیگری تقدم و تأخر و رتبی داشته باشه، یعنی ماهیت ها دارای تشکیک باشند، در حالی که خودتون در جای خودش تصریح میکنید که ماهیت ها و ذاتیات ماهیات تشکیک بردار نیستند، تشکیک در ذاتیات باطل میدید و گرفتار تناقض میشید. اگر در اینجا ماهیت رو مجهول بدونید، مناقض اون حرفتونه که در جای خودش گفتید که ماهیت تشکیک بردار نیست. یا باید از مجهولیت ماهیت رفعیت بکنید، یا از نفی تشکیک در ماهیات دست بردارید. اگه هر دو رو بخواید جمع کنید تناقض میشه. بله. کی قائل نیست؟ نمیتونن قائل نباشن، حتما هم قائلن.
اول تشکیک میذاره گردنشون، بعد این حرف تناقض داره. اون کسی که داره این حرف میذاره و تناقض مرتبه کرده تشکیک نیست.
نه قالب تشکیک نیست، ولی قالب ارتباط که هست. قالب چه ارتباطیه؟ چه اختلافی؟ اختلاف رتبه بینونت. نه قائل نیست.
بله.
یعنی اگر میرداماد یا امثال میرزا باد، کسانی که این سه دلیل آوردن و طرفدار این سه دلیلن، اگر قائل بشن به اینکه تقدم علت بر معلول و تأخر معلول از علت تقدم و تأخر رتبی نیست، اشکال ما برشون وارد نیست. ببینید چی گفتن.
نه رتبتا تقدم تأخر دارم، اما تقدم تأخر رتبی مستلزم وحدت تشکیکی نیست.
خود یعنی اختلاف فقط به رتبه است، تقدم و تأخر رتبی یعنی فقط اختلاف به رتبه است، اختلاف به چیز دیگه نیست. اگر اختلاف رو به چیز دیگه گردن چیز دیگه میذارید، ولی خب یه بحث دیگه است. اما اگر اختلاف رو اختلاف رتبی بگیرید فقط میشه تشکیل
رتبی هم دارن
و چیز دیگه هم دارن. خب اگه بگن بله چیز دیگه هم دارن، درست باید رجوع کرد به کلاماتشون ببینیم گفتن یا نگفتن. ظاهرا ملا صدر از ما مسلط تره، ایشون میگه ظاهر حرفش اینه که نگفتن. اگر گفته باشن که علاوه بر اختلاف رتبی اختلافی دیگه هم بین علت و معلول هست، خب ما مشکل حل میکنیم. اما اینا بین علت و معلول اختلاف رتبی قائلن، اختلاف رتبی تشکیل
دوری بالاتر از این نیست که خود اینها قائلن نفع میکنن وقت تشکیل
حالا وحدت تشکیل تنف میکنن، در جای خودشم به اختلاف رتبی و انحصار در اختلاف رتبی تصریح میکنن.
اختلاف رتبی مستلزم وحدت تشکیل بین نزد و بین وجود مبایر و وجود مبایر رو سازد کنه.
این وجود مباین با اون وجود مباین یا این ماهیت مباین،
این بالا این وجود علت وجود معلوم رو
جلب
میکنه در حالی که با هم
مباین. الان هم ببینید هم نزا نداریم چون روشن مطلب. بعد ببینیم آقایون چی گفتن. شما میفرمایید این قرینه است، ملا صدر میگه نه این قرینه نیست، این تناقضه. گردن اینا با اگر اینها قبول دارن که اختلاف فاعل و مفعول، اختلاف علت و معلول فقط اختلاف رتبیه، اگر قبول داشته باشن اشکال وارده، تشکیک به گردنشون هست.
همینا مثلا رو مهمه که اختلاف رتبی چیزی بعد از تشکیک
درست، یعنی اختلاف به چیزی نیست، در مرتبه است دیگه. در تشکیک این داره، در تشکیک اون اشیای مشکک با هم در اصل ذات اختلاف ندارن، در رتبه اختلاف دارن. مثلا در وجود که ما قالب تشکیکیم، در اصل وجود بودن همه با هم یکسانن، در رتبه اختلاف دارن. در رتبه اختلاف دارن، این که شدیدتر اینه که ضعیفتره. اون شدیدتر یعنی وجودی اضافه دارن، اضافه یعنی اضافه، نه که یعنی کمیتش اضافه داره، نه بیشتر اضافه قوی تره، قوی تره. اون یکی وجود کمتری داره، یعنی ضعیف تره. پس در اصل وجود با هم، در مرتبه وجود با هم اختلاف دارن، نه در اصل وجود. هر دوشون وجودن، هر دوشون وجودن واقعا، ولی ماهیت اگه بگید هر دوشون ماهیتن، یعنی عنوان ماهیتو دارن، نه واقعا هر دوشون انسانن. انسان فرست دو ماهیت جدا. اتفاقا
مشروع هم میگن که اینا هر دو در مفهوم وجود با هم مشترکن، اما وقتی در متن خارج بیان بگید شوید
نه وجود رو کار نداریم. ما من مثال خواستم بزنم برای اینکه تشکیک وجود رو درست کنم. ماهیت رو ببینیم، آیا ماهیت هم دوتا ماهیت مثل انسان فرس با هم مشترک هم فقط اختلاف رتبه داره یا نه اشتراک ندارن، اصلا بینونت دارن؟ مسلمی که بینونت دارن، فقط اختلاف رتبه نیست. این ماهیت حالا فرس و انسان رو نگیم چون اینا بینشون علیت نیست. ماهیت فرس کنید که عقل و نفس رو بگیم که بینشون علیت هست. خب این دوتا ماهیت ها یکی هست، با هم اختلاف رتبه دارن؟ نه وجوداشون یکن، اختلاف رتبه دارن، ولی ماهیتشون دوتا به اعتراف همه، ماهیت عقل و ماهیت نفس واقعا جداست. پس اگر بینونت هست و اختلاف منصر به اختلاف رتبی نیست، تشکیش هم نیست. هر جا اختلاف رتبه شد تشکیش هست. حالا این که حالا آقایون چی گفتن عرض میکنم، اگه فرمایش شما باشه اشکال وارد نیست، اگه فرمایش ایشون باشه اشکال وارده. بعد رجوع کردیم آقایون چی گفتن و مسلمه که ملا صدر مطمئنه که اونا این چنین گفتن که بهشون اشکال میکنه.
تصدیقی
هم
ندارن
که ملا صدر میگه چون
گفتن اختلاف رتبی،
حتما تصدیق، حتما تصدیق. بله تصدیق دارن، بله تصدیق هم دارن، آقایون تصدیق دارن. به همین که میشونم جوهار معلول ذل و جوهار علت، همین خوندیم دیرسون، اینا مستدل داریم دلیل اول فجو هر معلول ذل و جوهر علت.
نه اینکه
ایشون مثلا نه خوندید، نه نه اینکه علایل بالاخره اگه کسی گفته باشه اشراقیون یا مشاؤون، هر کی گفته باشه اشراقیون تشکیک در ماهیات رو اجازه میدن. بله تشکیک ماهیات اجازه میدن، بله ظاهرا اجازه میدن. حالا اشکال بر این کتانی وارد میکنه ایشون که تشکیک در ذاتیات قبول ندارن. و من العجب ان بعضا من القائلین به هذا المذهب، قائلین به هذا المذهب، این قائلین به مجهولیت ماهیت. به مشاق وارد برد ولم ولم و من العجب ان بعضا من القائلین به هذا المذهب، یعنی مجهولیت ماهیت، لم یجعلوا تشکیک در ذاتیت رو ذاتیات رو بالعقلانیت و غیرها، تشکیک به عقلانیت یا غیر عقلانیت، اصلا تشکیک رو قبول ندارن چه به عقلانیت باشه چه به غیر عقلانیت. و لم یعلموا ان بعض الجواهر اذا کان به حسب ماهیت علتا لبعض لکان تشکیک و آیدن فی جنس الجواهر، تشکیک دوباره برمیگرده و حال هازا الا تناقض فی المذهب، این تناقض میشه. از یه طرف میگید ذاتیات تشکیک بردار نیستن، از یه طرف شما علیت رو میارید، علیت یعنی تشکیک، علیت اگر باشه علت و معلول همیشه دو موجود مشکک هست. و کسانی که قائل به تشکیک در ذاتیات نیستن، ان بعضا من القائلین به هذا المذهب، بعضا من القائلین یعنی به همه ایشون اشکال نمی کنه، بر بعضی اشکال می کنه که قائلا به نفی تشکیک در ذاتیات، اما کسی مثل اشتاخ تشکیک در ذاتیات قبول داشته باشه که این اشکالش وارد نیست. ثم بعد ان سلمناها بالفرض، این جواب میرزا ماده، اشکال چهارمه، جواب میرزا ماده. البته جواب میرزا ماده هم نمی اما جواب توجه کنید، اگر ماهیت به حسب قوام ذاتش مصداق موجود باشه، چنانچه قائلین به اصالت ماهیت قائلند، لازمش اینه که انقلاب پیش بیاد و ماهیت بشه واجب. ماهیت رو قبل از صدور از جائل کسی مصداق موجود قرار نمیده. کسانی که قائلن به این که ماهیت مصداق موجوده، بعد از صدور عن الجائل مصداق موجود میدوننش. ایشون میفرماد که اگر مصداق موجودون نفس الماهیه باشه، چیزی دیگری دخالت نداشته باشه، قیدی دخالت نداشته باشه، بعدم استغنای از جائل هم پیدا کنه، لازمش اینه که ماهیتی که ممکنه بشه واجب. این البته همونیست که خود میرداماد گفته، یعنی اشکال میرداماد دو مرتبه داره تکرار میکنه، یعنی همونی که میرداماد گفته همون رو داره اشکال بر خود میرداماد قرار میده. بعد اون وقت جا داره که ما بپرسیم که خود میرداماد هم که همینو گفت، اون وقت ایشون شروع میکنه به جواب دادن. پس ابتدا حرف خود میرداماد داره تکرار میشه به عنوان اشکال بر او، حرف خودش رو به عنوان اشکال بر خودش وارد میکنیم. میگیم اگر ما وجود امر اعتباری باشه و ماهیت خودش بشه مصداق برای موجودون، ولو مصداق شدنش بعد از صدورش من الجائل باشه، ولو بعد از صدورش من الجائل مصداق باشه، چنانچه همشون اینطوری میگن، برش متفرع میشه و ما هم جعل رو و ما هم ماهیت رو مجهول ندونیم، متفرع میشه که ماهیت مستقنی از جائله. البته این تیکر اضافه گفتم، ما هم ماهیت رو مجهول ندونیم، این خود گفتمش هیچ. اگر ماهیت خودش مصداق موجودون باشه ولو بعد از اینکه از جائل صادر شده، متفرع میشه بر این مطلب که ماهیت مستقنی از جائله. متفرع میشه که ماهیت مستقنی از جائله، و بعد که متفرع شد که ماهیت مستقنی از جائله، لازمش اینه که ماهیتی که ممکن بود بدون هیچ حادثه‌ای بشه واجب، یعنی منقلب بشه از امکان به وجود. تا اینجا چه معلومه؟ تا اینجا همون حرف خود میرزا مهدی بله. حالا همه اینا تمومش میکنیم. تا اینجا که روشنه بالاخره بحث. تا اینجا اینطور شد که اگر ماهیت خودش مصداق موجودون باشه، ولو این مصداق شدنش بعد از صدورش من الجائل باشه، یلزم انقلاب ماهیت از امکان ذاتی به وجوب ذاتی، از امکان ذاتی به وجوب غیری ابی نداره، چون امکان ذاتی با وجوب غیری جمع میشن، مستلزم انقلاب نیست. امکان ذاتی داره، به لحاظ اون عطایی هم که غیر بهش میکنه میشه واجب غیری. اما انقلاب از امکان ذاتی به وجوب ذاتی این درست نیست، چون اینطور هم جمع نمیشن. باید ماهیت امکان ذاتیش رو رها کنه، وجوب ذاتی بگیره، در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد چند نهو در اینجا اعتراض میشه، همون که عرض کردم که این حرف خود میرداماده. میردامادم میگه اگر شما ماهیتی رو به حسب ذاتش مصداق موجودان قرار بدید، جعل رو هم متوجه ماهیت نکنید که بگید جائلی ماهیت رو جعل نمی کنه، چون جعل رو متوجه نکردید، ماهیت رو از حیثیت تحلیلی خالی کردید. چون خود ماهیت رو موضوع موجودان قرار دادید، باز ماهیت از حیثیت تقییدی هم خالی کردید. یلزم که ماهیتی که ندارای حیثیت تقییدی است، ندارای حیثیت تحلیلیه، بشه مصداق موجودان و این میشه واجب. خب همین حرف میزابات همین بود دیگه، شما دارید همین رو میگید. میفرماید اگر وجود بر خود ماهیت حمل بشه، احتیاج به انضمام نباشه، یلزم که ماهیتی که ممکن الوجود بود منقلب شود به واجب الوجود. ولی توجه کنید که میداماد مشکل رو اینطوری حل کرد که باید حیثیت تحلیلیه رو اضافه کنیم و بگیم که ماهیت حیثیت تحلیلیه رو داره و واجب دیگه حیثیت تحلیلیه رو نداره. از این راه بین ماهیت که مسئول است و واجب که جائل است فرق گذاشت. گفتش که ماهیت احتیاج به حیثیت تحلیلیه داره و چیزی که احتیاج به حیثیت تحلیلی داره واجب نیست. به این ترتیب جلو انقلاب رو گرفت، جلو انقلاب از امکان ذاتی به وجوب ذاتی رو بست. و اگر حرف میرداماد رو تحلیل کنیم اینطور در میاد، فرق است، این دقت کنید، فرق است بین حمل ذاتیات شی بر شی و حمل موجود برشه. اگر برشه یعنی انسان، ماهیت که انسانه، بخواد ذاتیاتش رو حمل کنید، یعنی حیوان بودن رو حمل کنید، این بر خود انسان حمل میشه، بر خود انسان حمل میشه بدون احتیاج به زمینه. انسان کذا حیوان نیست، انسان حیوانه. یا انسان کذا ناطق نیست، انسان ناطقه که قید نمیخواد. بنابر قول به اصالت ماهیت، اگر میخواد موجودون رو بر ماهیت یعنی انسان هم کنید، اونم همچنینه. نه انسان کذا موجوده، انسانی که منظم باشد به وجود موجوده، نه انسان موجوده. پس بنابر قول اصالت ماهیت تا اینجا فرقی بین ذاتیات، حمل ذاتیات و حمل وجود نیست. هم ذاتیات رو حمل میکنیم بدون احتیاج به حیثیت تقییدیه، هم وجود رو حمل میکنیم بدون احتیاج به حیثیت تقییدیه. موجودان رو بر انسان حمل میکنیم بدون احتیاج به انضمام، حیوانون و ناطقون رو هم بر انسان حمل میکنیم بدون احتیاج به انضمام. تا اینجا فرق بین حمل ذاتیات از یک طرف و حمل وجود از طرف دیگه نیست. باید یه فرق دیگه پیدا کرد، و اون فرق اینه که ذاتیات رو اگر بر شی حمل میکنی به اعتبار حیثیت تحلیلیه هم نیست. یعنی نمیگیم انسان چون چنین است حیوان است، نه انسان حیوانه، یا انسان چون چنین است ناطقه، بلکه انسان ناطقه که نه حیثیت تقییدیه در کار، نه حیثیت تحلیلیه، برخلاف وجود که اگر بخواد بر ماهیت مثل انسان حملش کنید، اگر چه به حیثیت تقییدیه احتیاجی نیست، ولی به حیثیت تحلیلیه احتیاج هست. چون جائل جعلش کرده، این انسان رو جعل کرده، موجوده. نمیگیم چون چی شده انسان حیوانه، ولی میگیم چون جعل شده موجوده. پس در حمل وجود حیثیت تحلیلیه رو میاریم، اما در حمل ذاتی ها حیثیت تحلیلیه نمیاریم. بنابراین فرق است. اگرچه از یک جهت بین حمل ذاتیات و حمل وجود بر ماهیت فرق نیست، از این جهت که هر دو خالی از حیثیت تقییدی هست، از این جهت فرق بینشون نیست، ولی در این حال از جهت دیگه بینشون فرقی. و فرق اینه که در حمل ذاتیات حیثیت تحلیلی هم لازم نیست، ولی در حمل وجود حیثیت تحلیلی لازم نیست. و این همون بود که میرداماد اشاره کرد. میرداماد گفت اگر حیثیت تحلیلی رو لحاظ نکنید لازم میاد انقلاب ماهیت از امکان ذاتی به وجود ذاتی. خب شما الان دارید اشکال میکنید بر اون، و در اشکالتون حیثیت تحلیلی لحاظ نمیکنید. میگید اگر ماهیت من حیثویه، یعنی به حساب قوام ذاتش مستاق موجودون بشه، یلزم که ماهیت از امکان ذاتی به وجود ذاتی منقلب بشه. خب چرا نمیگید حیثیت تحلیلیه رو؟ اگه حیثیت تحلیلیه بگید یه مشکل حله. شما بگید فرق است بین حمل ذاتیات و حمل وجود، فرقش هم به داشتن حیثیت تحلیلیه در حمل وجوده. خب وقتی حیثیت تحلیلیه در حمل وجود آمد، معناش اینه که موجودون رو اگر بر ماهیت هم کردیم به حیثیت تحلیلیه است، و چیزی که با حیثیت تحلیلیه موجود رو میپذیره دیگه واجب نیست، این انقلاب لازم نمیاد. همون حرف میرداماد رو بگید، اگر حرف میرداماد رو گفتین اشکال باشه وارد نیست، وقتی ایشون جواب میده میگه فرقی که گذاشتن فرق تامی نیست، فرق تامی نیست. حالا اون انشالله عرض میکنیم. تا اینجا روشن شد که ایشون خودش متوجه است که حرف میرداماد داره بر علیه میرداماد به کار میبره. میرداماد میگه اگر تو قائل به اصالت ماهیت بشی و قائل به مجهولیت ماهیت بشی، یلزم که ماهیت بشه واجب. میرداماد میگه من جلو این یلزم رو گرفتم، کاری کردم که واجب نشه، فرق گذاشتم بین حمل ذاتیات و حمل وجود. ایشون میگه اون فرق بی خوده، که بعد وارد بحث میشیم که چرا بی خوده. وقتی فرق بی خود شد، معلوم میشه تلاشم که میرداماد کرده درست نیست. حرف میرداماد منجر به انقلاب میشه، و دفعی هم که برای انقلاب داشته دفع درستی نبوده، بنابراین اشکال برش وارد میشه. این خلاصه حرف، خلاصه این اشکال چهارمه که من مقدارش هنوز نگفتم. حالا توجه کنید عبارت رو.
اگر وجود فرد اعتباری بدونیم، حتی اگر که برای ما بیگر به حیثیت تحلیلیه وارد بشیم، اما اگر حیثیت تحلیلیه نپذیریم، باز هم مستلزم اینه حیثیت تحلیلیه. اگر برای ما بیگر حیثیت تحلیلیه نپذیریم، باز هم مستلزم اینه که ما بیگر درش انقلاب بسنیم.
بله همین هست.
یعنی چه مستلزم؟
من اول یه خود مطلب رو پیچیده گفتم، ولی همین حرف شما بود دیگه. یعنی اگر جائل هم، اگر ما ماهیت رو هم بعد از جعل ملاحظه بکنیم، که بعد از جعل ملاحظه میکنیم، اگر حیثیت تغییریه براش نیاریم، یلزم وجود. بعد طرف میگه خب حیثیت تغییریه نمیاره، حیثیت تغییریه که میاری؟ همین فرقی کردن هست.
یعنی اگر
حیثیت تغییریه هم باشه، بازم انقلاب لازم میاد به بیانی که بعدن خواهیم گفت، به بیانی که دست لعنا نقول میشه، که هنوز من عرض نکردم. ثم بعد ان سلمنا بالفرد، ثم بعد ان سلمنا بالفرد ان الوجود امر اعتباری، بر فرض قبول کنیم که وجود امر اعتباری است، فلا نسلم که مصداق حمل موجودیت بر ماهیتی همانا خود ماهیت است که مقالو. ما قبول نداریم که مصداق حمل خود ماهیت باشه بدون حیثیت وجود. بدون حیثیت وجود مصداق موجودان باشه قبول نداریم. ولو کان بعد صدور عن الجاهل، یعنی و این کان، یعنی ولو کان، ولو این ماهیت، ولو این حمل بعد صدور الماهیت عن الجاهل باشه، و این کان یعنی حمل بعد صدور الماهیت عن الجاهل، ولو ما این حمل موجودان رو بعد از صدور عن الجاهل میکنیم، یعنی بعد از این که حیثیت تحلیلی آمده، ولی اگر حیثیت تغییریه رو در نظر نگیریم، لازم میاد انقلابی که الان خواهیم گفت. این حتی یتفرع علیه مربوط و این کان بعد از صدور عن الجاهل نیست، مربوط به اون قبله. فلان و سلم که مصداق حمل موجودیت بر ماهیت خود ماهیت هست، که اگر این چنین باشد متفرع می شود علیه استغناء عن الجاهل. یعنی اگر ما قید نخواهیم، اگر حیثیت تغییریه که وجود است در حمل موجودون لازم نباشه متفرع می شود علیه استغناء عن الجائر، متفرع می شه بر این مطلب. مطلب چی بود؟ این بود که موجودون بر ماهیت بدون انضمام حیثیت وجود حمل میشه، یعنی خود ذات ماهیت کافی است در گرفتن موجودون. اگر ذات ماهیت کافی باشه در گرفتن موجودون، پس جاهل نمیخواد، پس ماهیت جاهل نمیخواد، خود ذاتش کافیه دیگه در گرفتن موجودون. ذاتی که کافی باشه در داشتن محمول وجود میشه واجب، حتی یتفرع علیه، یعنی بر این مطلب که مصداق موجودون خود ماهیت باشه بدون هیچ زمینه‌ای. برای این مطلب متفرع میشه که ماهیت دیگه مستقنی از جاهله، چون قانون اینه هر چیزی که خودش مصداق باشه، هیچ زمینه‌ای وجود نخواد، مصداق باشه برای موجودون، خودش منشأ وجود باشه میشه واجب دیگه، خودش مصداق وجود باشه میشه واجب. کیفیت چگونه استغناء از واجب، چگونه استغناء از جاهل پیدا نکند، در حالی که لو کان الامر کذلک، اگر این چنین باشد وضع، یعنی این چنین باشد که خود ماهیت مصداق موجودون باشه بدون احتیاج به زمینه وجود، اگر امر این چنین باشه لازم انقلاب شه، یعنی هر ماهیتی، ان الامکان ذاتی الی الوجوب ذاتی. بله، لو کان الامر کذلک، یعنی اگر خود ماهیت مصداق باشه برای وجود بدون احتیاج به انضمام حیثیت وجود. الان حیثیت تعلیلیه رو ملاحظه دیگه نکرد، البته بعدا اشکال همین اشکاله دیگه. شما سرجم کنید تمام مطلبی که عرض کردم یه جا جمعش کنید، این خود مصنف متوجه این اشکال شما هست، بعد داری میگه همین اشکالو، میگه اگه حیثیت تعلیلیه رو آوردیم کافیه، شما دارید همینی فرمود دیگه. معترض به مصنف میگه، میگه چگونه میگه انقلاب لازم میاد در حالی که حیثیت تعلیلیه رو ملاحظه میکنیم؟ اگه حیثیت تعلیلیه رو ملاحظه کنیم دیگه انقلاب لازم نمیاد. ما حیثیت تغییره رو ملاحظه نکردیم، شما گفتید انقلابه، ما به شما جواب میدیم درسته، اگر حیثیت تحلیلیه رو ملاحظه نکنیم، حیثیت تغییره که ملاحظه نکردیم، اگر حیثیت تحلیلیه رو ملاحظه نکنیم انقلاب لازم میاد، اما ما حیثیت تحلیلیه رو ملاحظه میکنیم دیگه انقلاب لازم نمیاد. این اعتراضه که الان داریم میکنیم. فإن الممکن اذا کان فی ذاته، یعنی بدون قید حیثیت، بدون قید وجود، بدون حیثیت تغییریه، اگر فی ذاتهی مصداق باشد لصدق الموجودیت علیه، مصداق باشد برای موجودون، یعنی مصداق باشد برای اینکه موجودیت برای صدق کنه، لکان الوجود ذاتی الله، وجود ذاتیش میشه، چون احتیاج به هیچی نداره، وجود رو بدون هیچی داره میگیره، بدون هیچ خیلی داره وجود رو میگیره، پس معلومه وجود برای ذاتیه. فلم یکون ممکنن ولا واجب. تا اینجا ایشون تقریبا حرف میرداباد رد کرد، گفت حرف شما مستلزم اینه، یعنی اصالت الماهوی بودن شما، که بگید موجودون بر وجود حمل میشه بدون احتیاج به انضمام وجود، این مستلزم انقلاب ماهیت هست از امکان ذاتی به وجود ذاتی. اشکال تموم شد. بعد از این دفعه دیگه دفاع خود میردامده، میردامده که میگه من هم همینی گفتم، منتها راه حل بتون نشون دادم، چرا راه حل فراموش کردید؟ راه حلی بود که حیثیت تحلیلی هست، حیثیت تحلیلی هست، و این حیثیت تحلیلی دیگه نمیذاره ماهیت از امکان به وجود منقلب بشه. اگر حیثیت تحلیلی هم نفی میکردیم انقلاب درست میشد، ما که حیثیت تحلیلی هم گفتیم، و گفتیم که فرق است بین حمل ذاتیات که احتیاج به حیثیت تحلیلی نداره و حمل موجودون که احتیاج به حیثیت تحلیلی داره، این فرق ما گذاشتیم، چرا شما این فرق رو ندیده میگیرید؟ یعنی خود این ذات این وجود رو میخواد، قید دیگه لازم نیست. ببینید شما چی
نمیخواد،
همینه اشکال بعدیه، این اشکال رو قاطی نکنید. بله،
همینی که ذاتی میشه، یعنی کجا ذاتی، یعنی چه استدلال
چیزی رو بر ذات چیزی هم کردید، هیچ واسطه هم نداشت، میشه ذاتی یا نمیشه ذاتی؟ ذاتیش رو شما بر انسان هم میکنید، نمیشه ذاتی، چرا؟ چون واسطه داره. ذاتیش رو شما هم میکنید بر انسان چون واسطه داره. انسان که ناطق است ذاتی کن، واسطه داره. اما اگر شما بدون واسطه چیزی رو هم کنید، ناطق رو بر انسان هم میکنید بدون واسطه، میشه ذاتی. اگر وجودم بدون واسطه هم چه دین، بدون قید هم چه، میشه ذاتی. وقتی شد ذاتی یعنی وجود دیگه، یعنی وجود. اصلا ما احتیاج به حیثیت تحلیل نداریم. بعدن اینشون اشکال میکنه، میگه خب حیثیت تحلیلی که حیثیت تحلیلی نمیذاره وجود بیاد. درسته این امر امر ذاتیه ولی واجب نیست.
ما هم در مورد وجود میگیم، شما وجود رو به این معنی واسطه جمع کنید، خود وجود رو نه، وجود بلا واسطه جمع میشه، همون چیزی در وجود میگیم. یعنی در وجود ما حیثیت تحلیلیار نمیپذیریم، حیثیت تحلیلیار میپذیریم. درسته؟
حالا بیاد ببینید، من چند بار عرض کردم این اشکال شما جواب داده میشه. شما الان تو نه، شما تو ذهنتون همین اشکال هست. من هنوز اشکال تمومش نکردم، اشکال تموم نکردم. مسلمه که اگر جائل در کار باشه دیگه وجوب نیست، اگر علت در کار باشه وجوب نیست، اینو ما یقین داریم. اما حالا بعدا توضیح میدیم که در وجود حیثیت تعلیلی یعنی وجود جائل کافی، اما در ماهیت کافی نیست. چرا کافی نیست بعدم میگی؟
پس این اشکال نیست که اگه وجود ذاتی میشه این مشکل درست میکنه. نه، وجود ذاتی میشه مورد نظر میفته.
وجود ذاتی میشه مشکل درست میکنه، بعد طرف میاد دفاع میکنه، دفاع شده میکنه. ببینید
الان شما میگی لکان وجود ذاتی الا فلم یکون از چرا؟ بل واجب است. فلم یکون چرا؟ بل واجب. جواب بچه واجب میشه. ما میگیم همین حرف رو در مورد وجود هم میزنیم. در مورد وجود میگیم وجود
در وجود اون دفاعی که حرفی که ما در ماهیت داریم نمیاد. بذارید حرف ماهیت بیاد.
ذاتی بودن مستلزم وجود نیست.
صرف ذاتی بودن چه مستلزم وجود؟
نه دیگه، در مورد وجود اینجوریه که صرف ذاتی بودن مستلزم وجود نیست.
حالا بخونید.
بله
بله، چون آخر وقت دیگه من تمومش کنم. ولا یجد الفرق بین حمل ذاتی علی شیئن و حمل الوجود علی. این که فرق بذارید به این که بگید ما اگر ذاتی رو بر شیء حمل کردیم حیثیت تحلیلیه نمیخواد، ولی حمل وجود بر شیء حیثیت تحلیلیه میخواد. فرق بذارید به ان ذاتی لشیء ما یستق علیه، یعنی مثل ناطقی که صدق میکنه بر انسان بلا ملاحظت حیثیت اخرى غیر ذاته. جز ذات خودش حیثیتی نداریم، فقط حیثیت من حیثیت اطلاقی است. حیثیت من حیثیت اطلاقی است، یعنی خود ذاته، مطلق از قید، مطلق از علت، تقییدیتا و تحلیلیتا. هیچ حیثیت دیگه نمیخواد، نه حیثیت تقییدیه نه حیثیت تحلیلیه، فقط حیثیت اطلاقی کافی است. حیثیت اطلاقی یعنی حیثیت نداشتن، یعنی هیچی لازم نداره. ولی حمل الوجود یحتاج الى ملاحظه حیثیت اخرى غیر از تقییدیه. غیر از تقییدیه حیثیت دیگه میخوام که تحلیلیه باشه، که یه صدور ماهیت انجائلها. این رو ما در وجود میخوایم، در ذاتی نمیخوام. پس ذاتیات بر شی به عنوان ذاتی هم میشن بر ماهیت، اما وجود بر ماهیت به عنوان ذاتی هم نمیشه. اگر وجود بر ماهیت به عنوان ذاتی هم شد میشه واجب، ماهیت میشه واجب. اما ما میخوام بگیم که وجود بر ماهیت به لحاظ به عنوان یه ذاتی هم نمیشه، حیثیت تحلیلیه داره. پس فرق است بین حمل ذاتیات و حمل وجود. این فرقشون جواب میدن و روشن میکنن که در این مسئله در ماهیت این فرق فایده نداره. بله در وجود درسته، در ماهیت فایده نداره، در وجود درسته. که نقض شما به وجود انشاءالله بحثش میاد، انشاءالله جلسه میاد.